سلام و صبح بخیر، مهدی طاهپاس هستم از استودیوی رادیو فردا در پراگ. خب از اونجایی که پراگ و جمهوری چک هم مثل سایر نقاط دنیا از جمله ایران درگیر بحران کرونا است، متاسفانه تعدادی از همکاران ما هم دچار بیماری کووید 19 شدن که براشون آرزوی بهبودی داریم. در این حال برای پیروی از مقررات بهداشتی و کاهش تماس و حضور افراد در کنار هم ناچار شدیم که برنامه امروز رو نسبت به حالت عادی تغییر بدیم. طی روزهای آینده و در اولین فرصت به فرمت عادی صبحانه با خبر باز می‌گردیم. بابت این تغییر عذرخواهی و ازتون دعوت می‌کنیم به ویژه برنامه‌ای که تدارک دیدیم توجه کنید. مراقب خودتون باشید، ماسک بزنید و از تماس‌ها و رفت و آمدهای غیر ضروری اجتناب کنید. روزتون بخیر. سیوم بهمن ماه 1398، شهر قم. در این روز رسما اعلام شد که نتیجه آزمایش‌های اولیه از دو مورد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در این شهر مثبت بوده. پیش از این وزارت بهداشت بارها اعلام کرده بود که هیچ مورد آلودگی به ویروس کرونا در ایران وجود ندارد و همه خبرهایی که در این زمینه منتشر شده شایعه است. تنها 5 روز کافی بود تا اوضاع در قم رو به وخامت بگذارد. 5 اسفند نماینده این شهر در مجلس اعلام کرد که تنها تا این روز 50 تن در قم بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. احمد امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه 3 هفته از کرونا به قم آمده و این موضوع دیر اعلام شده، وزارت بهداشت را در این زمینه مقصر دانسته بود. همان روز نماینده قم خواستار قرنطینه در شهرش شده بود، موضوعی که به هیچ عنوان جدی گرفته نشد و اگر عملی میشد شاید وضعیت ایران به لحاظ ابتلا به این ویروس مرگبار امروز به این شکل نبود.
نشد شهر باید قرنطینه بشه و الا هر کاری که بکنن، من اینجا حواسم جمع هستش، ولی اون بنده خدای مسافری که میاد، زائری که میاد به عنوان زیارت، اون من از کجا بدونم ناقل هست یا نیست؟ وقتی هم یک نفر اومد تو این مملکت، تو این شهر، تو فامیل من یک نفر گرفت، وقتی رفت آمد باشه هممون آلوده میشیم.
همون یک ماهه اول راهکار رو بلد بودیم، فرهنگشو داشتیم و رعایت میکردیم. حتما یک ماهه اول تموم شد. چین تموم شده. چین الان حدود از فکر کنم برج 12 تا الان که ما برج 4 99 هستیم، از برج 12 98 حالا آمارش رو 82,000 تا داره میچرخه، ولی کشور ما از آمار 0 رسیده به آمار 300,000 تا و این وحشتناکه.
قم مهمترین شهر زیارتی شیعیان در ایران پس از مشهد است. حوزه های علمیه و بسیاری از علمای شیعی در این شهر هستند و شاید همین مسائل در قرنطینه نکردن قم دخیل بودند. پس از مشاهده اولین موارد کرونا، نه تنها قم قرنطینه نشد، بلکه طرح منع خروج افراد مشکوک به ابتلا به ویروس هم اجرا نشد و تنها نیروهای سپاه در خروجی آزادراه قم تهران اقدام به غربالگری کردند که آن هم به صورت اختیاری بود نه اجباری. پس از بحرانی شدن وضعیت، دستور مسئولان بهداشتی برای بستن اماکن زیارتی این شهر و تعطیلی نماز جماعت و جمعه تبدیل به بهانه‌ای برای اعتراض برخی افراطیون و حضور آنها مقابل حرم خواهر امام 8 شیعیان و مقاومت آنها در قبال این تصمیم شد. نتیجه این مقاومت ها و مخالفت ها جمله‌ای بود که عبدالکریم حسین زاده نماینده مجلس شورای اسلامی بر زبان آورد: اجساد در قم تلمبار شدند.
حالا مردم از دور که سلام بدن زیارتشون قبول میشه. من نمیدونم حالا چه اصراری هست که حتما تو این اوضاع احوال، درسته ما نیاز داریم از نظر معنوی، از نظر روحی نیاز داریم به بقا متبرکه، برای دعا، برای سنا، برای خواهش و درخواست و تمنا، اینا همه رو نیاز داریم. ولی کن وقتی که خطر هست، خود ائمه اطهار، خود معصومین، خود امامزادگان هم فکر نمی کنم رضایت داشته باشن به این موضوع که مردم هجوم بیارن و رو سر کله هم برن برای زیارت.
اون حجم جمعیتی که میاد برای زیارت، اون هدفش اینه میگه میخوام زیارت بکنم، ولی وقتی میاد تو اون شلوغی، خانقا هم دیگه هول میدن، خانقا میاد جذب میشه به هم دیگه. از اونور الان نماز جماعتا خدا خیرش بده، نماز کسی نمیگه نخونید، کسی نگفته نخونید، ولی الان تمام مسجد علی خانم بنده خودم تو نماز جماعت هستش. هر کاری هم میگم، هر چی هم میگم، نه من فاصله‌ام رو حفظ میکنم، ولی اگر ناقل بشه بنده بچه هم همه ناقل میشه. نماز جمعه درست، اینا یه چیز واجب نیست. نماز جمعه، نماز خودمون واجبه. خب این تو خونم میتونیم بخونیم.
با شیوع ویروس کرونا در ایران و حتی همان محدودیت‌های نصف و نیمه و تعطیلی کسب و کارها، اقتصاد مردم نیز دچار ضربات جبران ناپذیری شد. طبق برآورد صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی کمی بیش از 439 میلیارد دلار خواهد بود. بدین ترتیب احتمالاً زیان ناشی از کرونا بر اقتصاد ایران حدود 66 میلیارد دلار برآورد می‌شود که تقریباً دو برابر کل بودجه عمومی دولت با احتساب نرخ آزاد ارز است. اما کرونا بر کسب و کار اهالی شهر قم، اولین منشأ شیوع این ویروس در ایران، چه تأثیراتی گذاشته است؟
کی مسافر نمیاد قم، ظاهر نمیاد. کم شده، مشتری کم شده، حساب هم کرونا بود.
مشکلات در لحاظ کار و کاسبی، اینا مشکلات من که خیلی بعض کار خراب شد، بازار خراب بود، مشتری نمی آمد، کار مخابیده بود، خیلی وضعیت خراب بود. یه چند روزی بعد از اون اولش که کرونا اومده بود وضعیت خراب شد، بعدش کم بهتر شد، الان داره 4-5 روزیه مثل قبل شده. همه مردم خیلی ترسیدن که نمیان بخرن دیگه. اون مردم میترسن، فکر میکنن که تو مغازه هم که میان بارا رو میبینن بعضیشون میترسن، فکر میکنن که مثلا مشکلی داره.
یه بلایه که تقریبا بلا میشه اسمشو گذاشت دیگه، برنامه‌ریزی نشده بود. تا نصف روز تقریبا بسته بودیم. ما یه فروش اینترنتی هم داشتیم، استفود تقریبا صفر شد. اولش خیلی کاملا صفر شد دیگه، فروشی ناقص. توی مغازم که صبح بسته بودیم، بعد از ظهر یه میزون جلو بود، تقریبا مشتری داخل نمی اومد، همینجوریش فروش ناقص و باعث شد تقریبا 10 میلیون ضرر کنیم دیگه تو 2 ماه اول. 10 میلیون هرچی هم داشتیم تو مغازه خودمون، یا بردیم خونه خوردیم یا فک فامیلا خوردیم.
از نظر کاسبی بخوای حساب بکنیم که کلا کاسبی صفر شده، چون کسی جرأت نمیکنه، نه رفت و آمدی هستش، نه مراسم. کار ما هم فقط به خاطر مراسم ها و جشن و مهمونی و اینا هستش کاسبی ما، که اینا به کلی تعطیل هستش. ما الان حتی اجاره ملکمون رو نمیتونیم در بیاریم، اجاره مغازمون نمیتونیم وجدانن در بیاریم، چاره ای هم نداریم، نمیتونیم ببندیم که بگیم خب میبندیم نمیایم در مغازه، کاری نمیتونیم بکنیم، ناچارن خب با همشیم صبح میایم در مغازه لا با امیده تا حالا ببینیم به کجا میرسه.
عدم اعمال قرنطینه و برقراری محدودیت‌های لازم توسط دولت به خاطر شانه خالی کردن از پذیرش مسئولیت‌های آن که حمایت‌های جدی از کسب و کارهاست، باعث شده تا بار کرونا فقط و فقط بر دوش مردم گذاشته شود. در این میان تنها راه چاره شهروندان برای فرار از مهلکه کرونا، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری‌های اجتماعی برای به حداقل رساندن خطر ابتلا است.
من پزشک میشناستم که مشتری به پزشکه، مثلا بدون دستکش بدون ماسک من ازش پرسیدم، گفت من هیچیم نمیشه. حالا یه اعتقاد ذهنیه دیگه، نمیدونم، اون پزشکه سواد داره میگه من هیچیم نمیشه، حالا یه از بی سوادم دیگه انتظاری نمیشه داشت. یه سری هم میگن ما نمیگیریم، یا ندیدن دوروبرشون کسیو. یه سری هم که چون دوستم مثل من مثل بقیه، یه سری باید احتیاط کنه دیگه، هست این چیزی که میبینیم هستش.
این جدیدن این موج دومش که اومده خود بیشتر میزنن. آره من تو خیابون تو کوچه مغازه میام خرید میکنم بیشتر میزنن. یه مدت رها شده بود نمیزدن، ولی الان دوباره چند روزیه بیشتر میزنن.
ما تنها راهی که داریم از من هم به قوله امروز الان برنامه‌هایی که داره اعلام میشه برای زدن ماکس، دوری از همدیگه، فاصله های تعیین شده، باید خودمون رعایت بکنیم.
اگر خودمون رعایت بکنیم و عرضم به حضور شما که فاصله گذاری اجتماعی رو، زدن ماسک و ضد عفونی کردن دست ها رو، و پرهیز از رفتن به مجالس عروسی. یکی بی ملاحظه هست مجلس عروسی میگیره، خب نریم. یکی بی ملاحظه هست مجلس خط میگیره، خب نریم. جاهایی که تجمع هست، پاساژ ها، عرضم به حضور شما که بازارهای سرپوش، اینایی که محل تجمع هست، اگر واقعا کار ضروری نداریم برای تفریح نریم اونجا، جای تفریح نیست.
تابستان و فصل گرما در ایران مدتی است آغاز شده، اما برخلاف انتظارات نه تنها موج اول شیوع کرونا رو به افول نگذاشته، بلکه این روزها صحبت از موج دوم و یا اوج دوم از موج اول بیماری است. در این روزها تعداد قربانیان بیشتر و بیشتر از گذشته می شود، اما سیاست واحد و یک پارچه‌ای برای جلوگیری از این بحران به چشم نمی خورد. مردم مانده اند و ماسک و الکل و ماده ضد عفونی و دخل و خرجی که باید حتی در روزهای کرونایی هم با هم جور در بیاید. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
امید به زندگی دوباره با پیوند ریه. اینجا بیمارستانی در شیکاگو و یک جراحی که برای اولین بار در آمریکا انجام می شود. پیوند ریه یک بیمار مبتلا به کرونا. این جراحی موفق روی بیماری انجام شد که ویروس کرونا به هر دو ریه او آسیب‌های برگشت ناپذیری وارد کرده بود. بیمار زنی است 20 چند ساله که ششهایش بعد از دوره طولانی مقابله با ویروس کرونا آسیب‌های جبران ناپذیری دیده است. وخیم شدن وضعیت هر دو ریه باعث شد اکسیژن کافی به قلب و دیگر اعضای بدن بیمار نرسد. بیمار به مدت 6 هفته در بخش مراقبت‌های ویژه به کمک دستگاه تنفس مصنوعی و تجهیزات کمکی دیگر زنده بود. در این دوره ریه های بیمار به دلیل آلودگی به ویروس کرونا توان رساندن اکسیژن کافی به خون و دیگر اعضای بدن را از دست می دهند. در این شرایط بیمار برای زنده ماندن به دستگاه های کمکی وابسته است.
خونی که دیوکسید کربن ازش خارج شده از راه این لوله آبی رنگ از بدن بیرون کشیده میشه. بعد به پمپ سانتریفیوژ پرسرعتی میرسه که عملکردی شبیه به پروانه قایق داره. پمپ خون رو داخل این محفظه میفرسته. اینجا اکسیژن از راه این لوله سبز وارد و دیوکسید کربن از این لوله خارج میشه. در انتها هم خون اکسیژن دار از راه این لوله قرمز به بدن بیمار برمیگرده.
پزشکان برای انجام این عمل پیوند که برای نجات بیمار حیاتی بود، منتظر ماندند تا دوره بیماری تمام شده و آزمایش کرونایی بیمار منفی شود. عمل پیوند موفقیت آمیز بوده. ریه های بیمار که دیگر امیدی به بهبودشان نبود، با ریه های اهدا کننده عضو جایگزین شدند. اما بیمار هنوز در بخش مراقبت های ویژه بستری است تا کاملا بهبود پیدا کند. سرپرست گروه جراحی میگوید این عمل امید دوباره است برای بیمارانی که مشکلات مشابهی دارند.
این موفقیت بزرگ نشون میده با اینکه عمل پیوند در این بیماران از لحاظ تکنیکی چالش برانگیزه، کاری شدنیه. این عمل میتونه برای افرادی که بیماری کووید 19 در اونها حاده، فرصتی دوباره باشه. خوشحالم که اعلام کنم بیمار ما هر روز بهتر میشه. با اینکه هنوز زمان زیادی لازمه، ولی من به بهبودی کاملش امیدوارم.
این جراحی همانطور که امیدی برای بهبود ریه های آسیب دیده از کرونا است، مرگبار بودن این بیماری را برای بعضی از مبتلایان یادآوری می کند. گرچه تا کنون آمارها نشان می دهد که بیشتر مبتلایان بهبود می یابند، اما واکنش بدن انسان ها به این ویروس متفاوت است.
سا سفرهای درون شهری در این روزها و هفته ها و خطر همسفر شدن با قاتلی مخفی به نام کرونا. در این روزهایی که محدودیت ها برداشته شدند و کسب و کارها به راه افتاده، شهروندان یا از بابت اجبار و یا از روی بیخیالی و عادی شدن خطر ابتلا به کرونا از خانه خارج می شوند. آنهایی که خودروی شخصی ندارند با اتوبوس و مترو و تاکسی به محل کار و یا مقصد مورد نظرشان می روند. غافل از اینکه در وسایل حمل و نقل عمومی این ویروس سمج و مصری بیش از هر جای دیگری در کمین آنها نشسته است. برخی شهروندان سعی می‌کنند با استفاده از ماسک و دستکش ریسک ابتلا به کووید 19 را پایین بیاورند، اما فاصله تنگاتنگ مردم با یکدیگر در مترو و اتوبوس و تاکسی و حضور افرادی که به محافظت شخصی اعتقادی ندارند شرایط را برای انتقال ویروس مهیا می‌کند. جدا از مسافران، خود رانندگان وسایل نقلیه عمومی نیز در خطر ابتلا به کرونا قرار دارند، به خصوص رانندگان تاکسی به خاطر تماس مستقیم و مستمرشان با مسافران. برخی رانندگان تاکسی در ایران برای به حد اقل رساندن این تماس دست به ابتکاراتی زدند و فضای پیرامونی خود در ماشین را با محفظه پلاستیکی محصور کردند، اقدامی که البته مشکلات خاص خود را دارد و در فصل تابستان و گرما طاقت فرساست.
والا فوایدش که خیلی خوبه، جلوی حداقل این مریضی رو میگیره، چون با مسافر ما سر کار داریم جلوش رو میگیره، اما گرما خیلی اذیتمون میکنه، مخصوصا راننده رو، چون یعنی تو یه دونه شیشه گذاشتین راننده رو.
والا با توجه به اینکه ما اطلاعاتی که داریم، خود رادیو چند روز پیش من خودم شنیدم که رئیس کل تاکسیران خوب از این به بعد کسی حق نداره کولر بگیره، به خاطر برنامه همین کرونا و این برنامه. بعد از اون طرف هم خب این تابستونه، به درد نمیخوره این تر، این تر مختص زمستونه، آیز هوا خنکه بالاخره اینجوری.
یکی از گلایه‌های رانندگان استاندارد نبودن حفاظ‌های پلاستیکی است که توسط خود آنها در ماشین‌هایشان تعبیه شده. آنها گله‌مندند که چرا تاکسیرانی در این زمینه هیچ گونه فکری به حال آنها نکرده.
آزاد بخوایم بخریم که با 100,000 تومان پول بدیم دیگه، اینکه رایگان به راننده‌ها بدن، در راننده‌ها که با مردم سر کار دارن بتونن در خودشون مریض نشن، خانواده‌شون مریض نکنن.
اولا باید با جیبش شخصی خودمون تهیه کنیم که خب نمیشه، گرون تموم میشه. دوم، یکی میاد با سلیقه خودش، این باید یه چیز سیستمی باشه که خود سازمان، حالا مبلغی هم اگه بخواد بگیره لاغت خود سازمان تهیه بکنه واسه ماشین، مثلا ماشینای سمن یا پژو تهیه کنه، ما بریم از اونجا حالا به صورت تعاونی یا همینطور مجانی در اختیار تاکسیرانی بذاریم.
اون بر پنجره یه خورده میدیم پایین، اگه این رو ندیم پایین مکش میکنه، نایلون از جاش میکنه، باید یه فضایی که باشه که هوا بتونه توش گردش کنه. چون یه تیکره میبندیم، باید زیر صندلی رو ببندیم، این زیر صندلی رو ببندیم شیشه اون پایین باشه، گرد و غبار و خاک از اونجا قشنگ میره بالا، باید زیرش و زیر صندلی اون کلا باید سوا بشه.
طبق آمار اتحادیه تاکسیرانی طی ماه‌های گذشته حدود 500 راننده تاکسی در ایران به کرونا مبتلا شده و حدود 50 تن نیز به علت این بیماری درگذشتند. قرار شده برای حل مشکلات تاکسیداران که شیوع کرونا بر کسب آنها نیز سایه افکنده، یک وام 6 میلیون تومانی به رانندگان اعطا شود، البته با سودی 12% که این تفسره به مزاق آنها خوش نیامده و این میزان سود را منصفانه نمی‌دانند. تاکسیداران در این روزهای کرونایی برای ادامه کم خطر فعالیتشان توقع حمایت بیشتری از صنف و اتحادیه خود دارند.
دریغ از یک ماسک یا دستکش، حتی به قول معروف پماد الکلی یا هر سوژه الکلی، متاسفانه ما تا الان ندید. در اوج به قول کرونا ما حقیقتا حرکتی از طرف تاکسیرانی ندید. فکر نکنم فرقی بین پرستار و ما باشه، چون ما مستقیما با مردم هستیم.
در روزهای شیوع کرونا به رانندگان تاکسی در ایران توصیه‌هایی از سوی وزارت بهداشت انجام شده تا خود و مسافرانشان کمتر در معرض انتقال ویروس قرار بگیرند. از جمله استفاده از دستکش، ضدعفونی خودرو، عدم هر گونه تماس پوستی برای دریافت وجه نقد، وجود محلول‌های ضد عفونی در تاکسی برای استفاده مسافران، پرهیز از خوردن آشامیدن در تاکسی و همچنین باز کردن شیشه‌های خودرو در فواصل مشخص. اقداماتی که برخی از آنها البته هزینه‌بر است و رانندگان برای رعایت همه موارد یا باید حمایت شوند و یا اینکه چاره‌ای جز خرج کردن از جیب مسافران و بالا بردن نرخ کرایه‌ها وجود نخواهد داشت. مهدی طه‌آباد، رادیو فردا.
این تصاویر که روز پنجشنبه از صدا و سیما پخش شد، ظاهراً در پاسخ با کمپینی با هشتگ شکنجه با کرونا است. کمپینی که با نامه حدود 500 نفر از فعالان سیاسی ایران خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضایی شکل گرفت. امضا کنندگان این نامه خواستار آزادی زندانیان مبتلا به ویروس کرونا از جمله نرگس محمدی شدند. تصاویری که در صدا و سیما پخش شده در وبسایت خبرگزاری میزان بدون آرم صدا و سیما وجود دارد. ظاهراً دوربین مخفی است که صدا را به وضوح ثبت کرده و با برش‌های ناشیانه‌ای حرف‌های معاینه کننده و یکی از زندانیان شنیده می‌شود.
خوبه.
نرگس محمدی که میگوید خوب است، بدون اینکه معلوم شود در پاسخ به چه سوالی این جواب را میدهد. خانم محمدی فعال حقوق بشری است که به 16 سال حبس محکوم شده و از سال 93 در زندان است. دی ماه پارسال او را به این زندان انتقال دادند، زندان زنجان. خانواده او خبر دادند که خانم محمدی در زندان به کرونا مبتلا شده است و خواستار مرخصی او هستند.
سلامت یکایک زندانیان.
اما سخنگوی قوه قضاییه ابتلای او به کرونا را رد کرده است. در پاسخ تغییر رحمانی همسرش در توییتر نوشته حدود 9 نفر از کادر زندان زنجان به کرونا مبتلا شدند. سخنگوی قوه قضاییه چرا انکار می‌کند؟ به همه این مبتلایان رسیدگی کنید، از جمله نرگس، این وظیفه شماست. اما رئیس دادگستری استان زنجان پاسخ عجیبی داد.
هر روز صبح تمامی زندانی ها ازش تست گرفته میشه، هم تب سنجی میشه هم اکسیژن سنجی میشه و معاینات ظاهری درباره زندانی ها انجام میپذیره که حتی اگر مشکوک بودن ما نسبت به جداسازی اینها اقدام کنیم.
معلوم نیست چطور مسئولان زندان زنجان می توانند هر روز تمام زندانیان را معاینه کنند. اما تقی رحمانی همسر خانم محمدی با اشاره به تصاویر صدا و سیما نوشته بعد از مدت‌های مدیدی من و بچه‌ها لحظه ای نرگس را دیدیم. نرگسی که همراه با 12 نفر دیگر مبتلا به کرونا است. حتی شکل برخاستنش نشان از ضعف می‌دهد. در توییت دیگری هم از قوه قضاییه انتقاد می‌کند و می‌گوید چرا به جای مصاحبه علنی از دوربین مخفی استفاده کردید. او می‌نویسد نرگس اگر 30 ثانیه هم حرف بزند تایید می‌کند که مبتلا به کرونا است. بعد از همه‌گیری کووید 19 مقام‌های قوه قضاییه گفتند به 100 هزار زندانی مرخصی دادند تا از همه‌گیری این بیماری در زندان جلوگیری کنند، اما زندانیان سیاسی از این مرخصی محروم شدند. حتی ابتلا به کووید 19 بعضی از آنها از جمله سام رجبی از زندانیان محیط زیستی هم تایید شد. سعید دهخان وکیل دادگستری از افرادی مثل زینب جلالیان هم نام برد، کسی که به اتهام عضویت در پژاک، یک گروه شبه نظامی کرد، ابتدا به اعدام و بعد به حبس ابد محکوم شد و از سال 1386 تا کنون زندانی است. خانم جلالیان در زندان قرچک به کووید 19 مبتلا شده است. سهیلا حجاب هم یکی از فعالان حقوق بشری زندانی است که عفو بین الملل میگوید به کووید 19 مبتلا شده و وضعیتش نامشخص است. موضوع عدم دسترسی زندانیان سیاسی به خدمات پزشکی محدود به دوران کرونا نمیشود. تابستان پارسال هم چند نفر از کارشناسان سازمان ملل با اشاره به وضع آرش صادقی زندانی سیاسی که به سرطان استخوان مبتلا است، بیانیه‌ای منتشر کردند که در آن از عدم دسترسی زندانیان سیاسی ایران به خدمات پزشکی ابراز نگرانی شده است. در این بیانیه گفته شده این مسئله صرفاً یک مورد خاص و محدود نیست، بلکه به گفته نویسندگان بیانیه یک الگوی ثابت شده است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اینجا دریاچه تبریه یا جلیل است، پست‌ترین دریاچه آب شیرین جهان. پس از حدود 20 سال سطح آب این دریاچه به بالاترین حد خود رسیده. اتفاقی خوشایند و مهم، اما به دور از چشم همه. به دلیل شیوع ویروس کرونا امسال توریستی به این منطقه سفر نکرده است.
پشت سر من دریاچه جلیل قرار گرفته. الان برای اولین بار بعد از 20 سال پر آب شده. از این بابت خیلی خوشحالیم. برای همه ما که اطراف این منطقه زندگی می‌کنیم خبر خیلی خوبیه. برای کشاورزا، توریستا و همه. متاسفانه الان به خاطر ویروس کرونا اینجا خالیه. این وقت سال ما انتظار داریم پر از توریست باشه. هر سال مردم از سراسر اسرائیل به این دریاچه زیبا میان که خوش بگذرونن.
خشکسالی در چند سال گذشته باعث پایین آمدن سطح آب این منطقه شد، اما حالا جزیره های کوچک دریاچه به زیر آب رفتند و پوشش خشک گیاهی که لبه ساحل را پوشانده بود ناپدید شده است. این دریاچه آب شیرین به طول 21 کیلومتر و به پهنای 12 کیلومتر است. آب دریاچه پر شده، اما شیوع بیماری کووید 19 به صنعت توریسم این منطقه آسیب زده است. امسال از زائران یهودی که به دیدن این دریاچه می آیند خبری نیست و اقتصاد ساکنین اینجا در نبود مسافران دچار مشکل شده است.
ماه مارس اوج زیارت توریست هاست. امسال کسی نیومده، اما ما امیدمون رو از دست نمیدیم. همین حالا هم گروه های زیادی از خارج برای ماه های سپتامبر و اکتبر و زمستون امسال و سال بعد رزرو کردن.
مردم محلی منطقه باور دارند که سطح آب جلیل در روحیه مردم اسرائیل تأثیر می‌گذارد. هرچه آب بالاتر باشد مردم خوشحال ترند. با شیوع ویروس کرونا اسرائیل مانند بیشتر مناطق دنیا محدودیت‌های رفت آمد شدیدی را ایجاد کرد، اما با بهتر شدن وضعیت امید است این محدودیت‌ها به زودی کم شود. اسرائیل تا کنون بیش از 16,000 مورد ابتلا و بیش از 200 مورد مرگ بر اثر کووید 19 را ثبت کرده است.
امارات متحده عربی قبل از شروع ماه رمضان محدودیت‌های اعمال شده برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را کاهش داد و تصمیم به بازگشایی مراکز خرید، کافه ها و رستوران ها گرفت. برای تحت کنترل داشتن اوضاع پس از کاهش محدودیت‌ها، پلیس امارات متحده عربی از کلاه‌های هوشمندی برای اندازه‌گیری دمای بدن افراد استفاده می‌کند. این کلاه می‌تواند دمای بدن 200 نفر را در یک دقیقه اندازه‌گیری کند و در صورت مشاهده و شناسایی افرادی که تب دارند به پلیس هشدار دهد. این کلاهای ایمنی که نیاز به زمان و تماس کمتری نسبت به دماسنج‌های معمولی دارند می توانند درجه حرارت را از فاصله 5 متری اندازه‌گیری کرده و در صورت مشاهده تب هشدار دهند. البته این کلاها ویروس کرونا را نمی توانند تشخیص دهند.
اگر درجه حرارت بدن کسی بالا باشه متوقفش میکنیم و با مرکز اورژانس تماس میگیریم تا نزدیکترین آمبولانس رو بفرستن و فرد رو به نزدیکترین مرکز درمانی ببرن.
این کلاه ایمنی همچنین دارای ویژگی تشخیص چهره، تشخیص پلاک خودرو و امکان اسکن کدهای QR است. اما پلیس دبی میگوید در حال حاضر هیچ کدام از این ویژگی‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و فقط اسکن دمای بدن انجام می‌شود. شرکت چینی کیسی وربل سازنده این کلاه‌ها است و می‌گوید بیش از 1000 کلاه ایمنی دما را فروخته و سفارشاتی هم از خاورمیانه، اروپا و آسیا دریافت کرده است.
سلام و صبح بخیر، مهدی طاهپاس هستم از استودیوی رادیو فردا در پراگ. خب از اونجایی که پراگ و جمهوری چک هم مثل سایر نقاط دنیا از جمله ایران درگیر بحران کرونا است، متاسفانه تعدادی از همکاران ما هم دچار بیماری کووید 19 شدن که براشون آرزوی بهبودی داریم. در این حال برای پیروی از مقررات بهداشتی و کاهش تماس و حضور افراد در کنار هم ناچار شدیم که برنامه امروز رو نسبت به حالت عادی تغییر بدیم. طی روزهای آینده و در اولین فرصت به فرمت عادی صبحانه با خبر باز می‌گردیم. بابت این تغییر عذرخواهی و ازتون دعوت می‌کنیم به ویژه برنامه‌ای که تدارک دیدیم توجه کنید. مراقب خودتون باشید، ماسک بزنید و از تماس‌ها و رفت و آمدهای غیر ضروری اجتناب کنید. روزتون بخیر.
سیوم بهمن ماه 1398 شهر قم. در این روز رسما اعلام شد که نتیجه آزمایش‌های اولیه از دو مورد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در این شهر مثبت بوده. پیش از این وزارت بهداشت بارها اعلام کرده بود که هیچ مورد آلودگی به ویروس کرونا در ایران وجود ندارد و همه خبرهایی که در این زمینه منتشر شده شایعه است. تنها 5 روز کافی بود تا اوضاع در قم رو به وخامت بگذارد. 5 اسفند نماینده این شهر در مجلس اعلام کرد که تنها تا این روز 50 تن در قم بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. احمد امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه 3 هفته از کرونا به قم آمده و این موضوع دیر اعلام شده، وزارت بهداشت را در این زمینه مقصر دانسته بود. همان روز نماینده قم خواستار قرنطینه در شهرش شده بود، موضوعی که به هیچ عنوان جدی گرفته نشد و اگر عملی میشد شاید وضعیت ایران به لحاظ ابتلا به این ویروس مرگبار امروز به این شکل نبود.
نشد شهر باید قرنطینه بشه و الا هر کاری که بکنن من اینجا حواسم جمع هستش، ولی اون بنده خدای مسافری که میاد، زائری که میاد به عنوان زیارت، اون من از کجا بدونم ناقل هست یا نیست؟ وقتی هم یک نفر اومد تو این مملکت، تو این شهر، تو فامیل من یک نفر گرفت، وقت رفت آمد باشه هممون آلوده میشیم.
همون 1 ماه اول راهکار بلد بودیم، فرهنگشو داشتیم و رعایت میکردیم. حتما 1 ماه اول تموم شد. چین تموم شده. چین الان حدود از فکر کنم برج 12 تا الان که ما برج 4 99 هستیم، از برج 12 98 حالا آمارش رو 82,000 تا داره میچرخه، ولی کشور ما از آمار 0 رسیده به آمار 300,000 تا و این وحشتناکه.
قم مهمترین شهر زیارتی شیعیان در ایران پس از مشهد است. حوزه های علمیه و بسیاری از علمای شیعی در این شهر هستند و شاید همین مسائل در قرنطینه نکردن قم دخیل بودند. پس از مشاهده اولین موارد کرونا، نه تنها قم قرنطینه نشد، بلکه طرح منع خروج افراد مشکوک به ابتلا به ویروس هم اجرا نشد و تنها نیروهای سپاه در خروجی آزادراه قم تهران اقدام به غربالگری کردند که آن هم به صورت اختیاری بود نه اجباری. پس از بحرانی شدن وضعیت، دستور مسئولان بهداشتی برای بستن اماکن زیارتی این شهر و تعطیلی نماز جماعت و جمعه تبدیل به بهانه‌ای برای اعتراض برخی افراطیون و حضور آنها مقابل حرم خواهر امام 8 شیعیان و مقاومت آنها در قبال این تصمیم شد. نتیجه این مقاومت ها و مخالفت ها جمله‌ای بود که عبدالکریم حسین زاده نماینده مجلس شورای اسلامی بر زبان آورد: اجساد در قم تلمبار شدند.
حالا مردم از دور که سلام بدن زیارتشون قبول میشه، من نمیدونم حالا چه اصراری هست که حتما تو این اوضاع احوال، درسته ما نیاز داریم از نظر معنوی، از نظر روحی نیاز داریم به بقا متبرکه، برای دعا، برای ثنا، برای خواهش و درخواست و تمنا، اینا همه رو نیاز داریم، ولی کن وقتی که خطر هست خود ائمه اطهار، خود معصومین، خود امامزادگان هم فکر نمی کنم رضایت داشته باشن به این موضوع که مردم هجوم بیارن و رو سر کله هم برن برای زیارت.
اون حجم جمعیتی که میاد برای زیارت، اون هدفش اینه میگه میخوام زیارت بکنم، ولی وقتی میاد تو اون شلوغی خانه خواب هم دیگه رو هل میدن، خانه خواب میاد جذب میشه به هم دیگه. از اونور الان نماز جماعتا خدا خیرش بده، نماز کسی نمیگه نخونید، کسی نگفته نخونید، ولی الان تمام مسجد علی خانم بنده خودم تو نماز جماعت هستش، هر کاری هم میگم، هر چی هم میگم، نه من فاصلم رو حفظ میکنم، ولی اگر ناقل بشه بنده بچه هم همه ناقل میشه. نماز جمعه درست، اینا یه چیز واجب نیست، نماز جمعه، نماز خودمون واجبه. خب این تو خونم میتونیم بخونیم.
با شیوع ویروس کرونا در ایران و حتی همان محدودیت‌های نصف و نیمه و تعطیلی کسب و کارها، اقتصاد مردم نیز دچار ضربات جبران ناپذیری شد. طبق برآورد صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی کمی بیش از 439 میلیارد دلار خواهد بود. بدین ترتیب احتمالاً زیان ناشی از کرونا بر اقتصاد ایران حدود 66 میلیارد دلار برآورد می‌شود که تقریباً دو برابر کل بودجه عمومی دولت با احتساب نرخ آزاد ارز است. اما کرونا بر کسب و کار اهالی شهر قم، اولین منشأ شیوع این ویروس در ایران، چه تأثیراتی گذاشته است؟
یه مسافر نمیاد قم، ظاهر نمیاد. کم شده، مشتری کم شده، حساب هم کرونا بینیم.
مشکلات در لحاظ کار و کاسبی، اینا مشکلات من که خیلی بعضی کار خراب شد، بازار خراب بود، مشتری نمی آمد، کار مخابیده بود، خیلی وضعیت خراب بود. یه چند روزی بعد از اون اولش که کرونا اومده بود وضعیت خراب شد، بعدش کم بهتر شد، الان داره 4-5 روزیه مثل قبل شد. همه مردم خیلی ترسیدن که نمیان بخرن دیگه، اون مردم میترسن، فکر میکنن که تو مغازه هم که میان بالا رو میبینن بعضیشون میترسن، فکر میکنن که مثلا مشکلی داره،
یه بلایه که تقریبا بلا میشه اسمشو گذاشت دیگه، برنامه‌ریزی نشده بود، تا نصف روز تقریبا بسته بودیم. ما یه فروش اینترنتی هم داشتیم، اسنفود تقریبا صفر شد، اولش خیلی کاملا صفر شد دیگه، فروشی ناقص. توی مغازم که صبح بسته بودیم، بعد از ظهر یه میزون جلو بود، تقریبا مشتری داخل نمی اومد، همینجوریش فروش ناقص و باعث شد تقریبا 10 میلیون ضرر کنیم دیگه تو 2 ماه اول. 10 میلیون هرچی هم داشتیم تو مغازه خودمون، یا بردیم خونه خوردیم یا فک فامیلا خوردن.
از نظر کاسبی بخوای حساب بکنیم که کلن کاسبی صفر شده، چون کسی جرأت نمیکنه، نه رفت و آمدی هستش، نه مراسم کار ما هم فقط به خاطر مراسم ها و جشن و مهمونی و اینا هستش کاسب ما، که اینا به کلی تعطیل هستش. ما الان حتی اجاره ملکمون رو نمیتونیم در بیاریم، اجاره مغازمون نمیتونیم وجدانن در بیاریم، چاره ای هم نداریم، نمیتونیم ببندیم که بگیم خب میبندیم نمیایم در مغازه، کاری نمیتونیم بکنیم، ناچارن خب با همشیم صبح میایم در مغازه، لا با امیده تا حالا ببینیم به کجا میرسه.
عدم اعمال قرنطینه و برقراری محدودیت‌های لازم توسط دولت به خاطر شانه خالی کردن از پذیرش مسئولیت‌های آن که حمایت‌های جدی از کسب و کارهاست، باعث شده تا بار کرونا فقط و فقط بر دوش مردم گذاشته شود. در این میان تنها راه چاره شهروندان برای فرار از مهلکه کرونا، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری‌های اجتماعی برای به حد اقل رساندن خطر ابتلا است.
من پزشک میشناستم که مشتریم پزشکه، مثلا بدون دستکش بدون ماسک من ازش پرسیدم، گفت من هیچیم نمیشه. حالا یه اعتقاد ذهنیه دیگه، نمیدونم، اون پزشک سواد داره میگه من هیچیم نمیشه، حالا یه از بی سوادم دیگه انتظاری نمیشه داشت. یه سری ها میگن ما نمیگیریم، یا ندیدن دوروبرشون کسی رو، یه سری هم که چون دوستم مثل من مثل بقیه، یه سری هم باید احتیاط کنه دیگه، هست این چیزی که میبینیم هستش.
این جدیدن این موج دومش که اومده خود بیشتر میزنن، آره من تو خیابون تو کوچه مغازه میام خرید میکنم بیشتر میزنن، یه مدت رها شده بود نمیزدن، ولی الان دوباره چند روزیه بیشتر میزنن.
ما تنها راهی که داریم از من هم به قوله امروز الان برنامه‌هایی که داره اعلام میشه برای زدن ماکس، دوری از همدیگه، فاصله های تعیین شده، باید خودمون رعایت بکنیم.
اگر خودمون رعایت بکنیم و عرضم بزرگ شما که فاصله گذاری اجتماعی رو، زدن ماسک و ضد عفونی کردن دست ها رو، و پرهیز از رفتن به مجالس عروسی. یکی بی ملاحظه هست مجلس عروسی میگیره، خب نریم. یکی بی ملاحظه هست مجلس خط میگیره، خب نریم. جاهایی که تجمع هست، پاساژ ها، ارزم به حضور شما که بازارهای سرپوش، اینایی که محل تجمع هست، اگر واقعا کار ضروری نداریم برای تفریح نریم اونجا، جای تفریح نیست.
تابستان و فصل گرما در ایران مدتی است آغاز شده، اما برخلاف انتظارات نه تنها موج اول شیوع کرونا رو به افول نگذاشته، بلکه این روزها صحبت از موج دوم و یا اوج دوم از موج اول بیماری است. در این روزها تعداد قربانیان بیشتر و بیشتر از گذشته می شود، اما سیاست واحد و یک پارچه‌ای برای جلوگیری از این بحران به چشم نمی خورد. مردم ماندند و ماسک و الکل و ماده ضد عفونی و دخل و خرجی که باید حتی در روزهای کرونایی هم با هم جور در بیاید. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
امید به زندگی دوباره با پیوند ریه. اینجا بیمارستانی در شیکاگو و یک جراحی که برای اولین بار در آمریکا انجام می شود. پیوند ریه یک بیمار مبتلا به کرونا. این جراحی موفق روی بیماری انجام شد که ویروس کرونا به هر دو ریه او آسیب‌های برگشت ناپذیری وارد کرده بود. بیمار زنی است 20 و چند ساله که ششهایش بعد از دوره طولانی مقابله با ویروس کرونا آسیب‌های جبران ناپذیری دیده است. وخیم شدن وضعیت هر دو ریه باعث شد اکسیژن کافی به قلب و دیگر اعضای بدن بیمار نرسد. بیمار به مدت 6 هفته در بخش مراقبت‌های ویژه به کمک دستگاه تنفس مصنوعی و تجهیزات کمکی دیگر زنده بود. در این دوره ریه های بیمار به دلیل آلودگی به ویروس کرونا توان رساندن اکسیژن کافی به خون و دیگر اعضای بدن را از دست می دهند. در این شرایط بیمار برای زنده ماندن به دستگاه های کمکی وابسته است.
خونی که دیوکسید کربن ازش خارج شده از راه این لوله آبی رنگ از بدن بیرون کشیده میشه. بعد به پمپ سانتریفیوژ پرسرعتی میرسه که عملکردی شبیه به پروانه قایق داره. پمپ خون رو داخل این محفظه میفرسته. اینجا اکسیژن از راه این لوله سبز وارد و دیوکسید کربن از این لوله خارج میشه. در انتها هم خون اکسیژن دار از راه این لوله قرمز به بدن بیمار برمیگرده.
پزشکان برای انجام این عمل پیوند که برای نجات بیمار حیاتی بود، منتظر ماندند تا دوره بیماری تمام شده و آزمایش کرونای بیمار منفی شود. عمل پیوند موفقیت آمیز بوده. ریه های بیمار که دیگر امیدی به بهبودشان نبود، با ریه های اهدا کننده عضو جایگزین شدند. اما بیمار هنوز در بخش مراقبت های ویژه بستری است تا کاملا بهبود پیدا کند. سرپرست گروه جراحی میگوید این عمل امید دوباره است برای بیمارانی که مشکلات مشابهی دارند.
این موفقیت بزرگ نشون میده با اینکه عمل پیوند در این بیماران از لحاظ تکنیکی چالش برانگیزه، کاری شدنیه. این عمل میتونه برای افرادی که بیماری کووید 19 در اونها حاده، فرصتی دوباره باشه. خوشحالم که اعلام کنم بیمار ما هر روز بهتر میشه. با اینکه هنوز زمان زیادی لازمه، ولی من به بهبودی کاملش امیدوارم.
این جراحی همانطور که امیدی برای بهبود ریه های آسیب دیده از کرونا است، مرگبار بودن این بیماری را برای بعضی از مبتلایان یادآوری می کند. گرچه تا کنون آمارها نشان می دهد که بیشتر مبتلایان بهبود می یابند، اما واکنش بدن انسان ها به این ویروس متفاوت است.
سفرهای درون شهری در این روزها و هفته‌ها و خطر همسفر شدن با قاتلی مخفی به نام کرونا. در این روزهایی که محدودیت‌ها برداشته شدند و کسب و کارها به راه افتاده، شهروندان یا از بابت اجبار و یا از روی بیخیالی و عادی شدن خطر ابتلا به کرونا از خانه خارج می‌شوند. آنهایی که خودروی شخصی ندارند با اتوبوس و مترو و تاکسی به محل کار و یا مقصد مورد نظرشان می‌روند. غافل از اینکه در وسایل حمل و نقل عمومی این ویروس سمج و مصری بیش از هر جای دیگری در کمین آنها نشسته است. برخی شهروندان سعی می‌کنند با استفاده از ماسک و دستکش ریسک ابتلا به کووید 19 را پایین بیاورند، اما فاصله تنگاتنگ مردم با یکدیگر در مترو و اتوبوس و تاکسی و حضور افرادی که به محافظت شخصی اعتقادی ندارند شرایط را برای انتقال ویروس مهیا می‌کند. جلو از مسافران، خود رانندگان وسایل نقلیه عمومی نیز در خطر ابتلا به کرونا قرار دارند، به خصوص رانندگان تاکسی به خاطر تماس مستقیم و مستمرشان با مسافران. برخی رانندگان تاکسی در ایران برای به حد اقل رساندن این تماس دست به ابتکاراتی زدند و فضای پیرامونی خود در ماشین را با محفظه پلاستیکی محصور کردند، اقدامی که البته مشکلات خاص خود را دارد و در فصل تابستان و گرما طاقت فرساست.
والا فوایدش که خیلی خوبه، جلوی حداقل مریضی رو میگیره، چون با مسافر ما سر کار داریم جلوشو میگیره، اما گرما خیلی اذیتمون میکنه، مخصوصا راننده رو، چون یعنی تو یه دونه شیشه گذاشتین رو بنده رو.
حالا با توجه به اینکه ما اطلاعاتی که داریم، خود رادیو چند روز پیش من خودم شنیدم که رئیس کل تاکسیران خب از این به بعد کسی حق نداره کولر بگیره، به خاطر برنامه همین کرونا و این بنده. بعد از اون طرف هم خب این تابستونه، به درد نمیخوره این تر، این تر مختص زمستونه، آیز هوا خنکه بالاخره اینجوری.
یکی از گلایه‌های رانندگان استاندارد نبودن حفاظ‌های پلاستیکی است که توسط خود آنها در ماشین‌هایشان تعبیه شده. آنها گله‌مندند که چرا تاکسیرانی در این زمینه هیچ گونه فکری به حال آنها نکرده.
آزاد بخوایم بخریم که باید 100,000 تومان پول بدیم دیگه، اینکه رایگان به راننده ها بدن، حداقل راننده ها که با مردم سر کار دارن بتونن خودشون مریض نشن، خانواده‌شون رو مریض نکنن.
اولا باید با جیب شخصی خودمون تهیه کنیم که خب نمیشه، گرون تموم میشه. دوم، یکی میاد با سلیقه خودش، این باید یه چیز سیستمی باشه که خود سازمان، حتی مبلغی هم اگه بخواد بگیره لاغت خود سازمان تهیه بکنه واسه ماشین، مثلا ماشین های سمن یا پیجو تهیه کنه، ما بریم از اونجا حتی به صورت تعاونی یا همینطور مجانی در اختیار تاکسیرانی بذاریم.
اون بر پنجره یه خورده میدیم پایین، اگه این رو ندیم پایین مکش میکنه، نایلون ازش میکنه، باید یه فضایی که باشه که هوا بتونه توش گردش کنه. آره، چون یه تیکره میبندیم، باید زیر صندلی رو ببندیم، این زیر صندلی رو ببندیم شیشه اون پایین باشه، گرد و غبار رو خاک از اونجا قشنگ میره بالا، باید زیرش رو زیر صندلی کلن باید سمو بشه.
طبق آمار اتحادیه تاکسیرانی، طی ماه‌های گذشته حدود 500 راننده تاکسی در ایران به کرونا مبتلا شده و حدود 50 تن نیز به علت این بیماری درگذشتند. قرار شده برای حل مشکلات تاکسیداران که شیوع کرونا بر کسب آنها نیز سایه افکنده، یک وام 6 میلیون تومانی به رانندگان اعطا شود، البته با سودی 12% که این تفسره به مذاق آنها خوش نیامده و این میزان سود را منصفانه نمی‌دانند. تاکسیداران در این روزهای کرونایی برای ادامه کم خطر فعالیتشان توقع حمایت بیشتری از صنف و اتحادیه خود دارند.
دریغ از یک ماسک یا دستکش، حتی به قول معروف پماد الکلی یا حالا هر چیزی الکلی. متأسفانه ما تا الان ندید. در اوج به قول کرونا ما حقیقتا حرکتی از طرف تاکسیرانی ندید. فکر نکنم فرقی بین پرستار و ما باشه، چون ما مستقیما با مردم هستیم.
در روزهای شیوع کرونا به رانندگان تاکسی در ایران توصیه‌هایی از سوی وزارت بهداشت انجام شده تا خود و مسافرانشان کمتر در معرض انتقال ویروس قرار بگیرند. از جمله استفاده از دستکش، ضدعفونی خودرو، عدم هر گونه تماس پوستی برای دریافت وجه نقد، وجود محلول‌های ضد عفونی در تاکسی برای استفاده مسافران، پرهیز از خوردن آشامیدن در تاکسی و همچنین باز کردن شیشه‌های خودرو در فواصل مشخص. اقداماتی که برخی از آنها البته هزینه‌بر است و رانندگان برای رعایت همه موارد یا باید حمایت شوند و یا اینکه چاره‌ای جز خرج کردن از جیب مسافران و بالا بردن نرخ کرایه‌ها وجود نخواهد داشت. مهدی طه‌آباد، رادیو فردا.
این تصاویر که روز پنجشنبه از صدا و سیما پخش شد، ظاهراً در پاسخ به کمپینی با هشتگ شکنجه با کرونا است. کمپینی که با نامه حدود 500 نفر از فعالان سیاسی ایران خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه شکل گرفت. امضا کنندگان این نامه خواستار آزادی زندانیان مبتلا به ویروس کرونا از جمله نرگس محمدی شدند. تصاویری که در صدا و سیما پخش شده در وبسایت خبرگزاری میزان بدون آرم صدا و سیما وجود دارد. ظاهراً دوربین مخفی است که صدا را به وضوح ثبت کرده و با برش‌های ناشیانه‌ای حرف‌های معاینه کننده و یکی از زندانیان شنیده می‌شود. نرگس محمدی که میگوید خوب است، بدون اینکه معلوم شود در پاسخ به چه سوالی این جواب را میدهد. خانم محمدی فعال حقوق بشری است که به 16 سال حبس محکوم شده و از سال 93 در زندان است. دی ماه پارسال او را به این زندان انتقال دادند، زندان زنجان. خانواده او خبر دادند که خانم محمدی در زندان به کرونا مبتلا شده است و خواستار مرخصی او هستند.
سلامت یکایک زندانیان.
اما سخنگوی قوه قضاییه ابتلای او به کرونا را رد کرده است. در پاسخ تغییر رحمانی همسرش در توییتر نوشته حدود 9 نفر از کادر زندان زنجان به کرونا مبتلا شدند. سخنگوی قوه قضاییه چرا انکار می‌کند؟ به همه این مبتلایان رسیدگی کنید، از جمله نرگس، این وظیفه شماست. اما رئیس دادگستری استان زنجان پاسخ عجیبی داد.
هر روز صبح تمامی زندانی ها ازش تست گرفته میشه، هم تبسنجی میشه هم اکسیژن سنجی میشه و معاینات ظاهری درباره زندانی ها انجام میپذیره که حتی اگر مشکوک بودن ما نسبت به جداسازی اینها اقدام کنیم.
معلوم نیست چطور مسئولان زندان زنجان می توانند هر روز تمام زندانیان را معاینه کنند. اما تغییر رحمانی همسر خانم محمدی با اشاره به تصاویر صدا و سیما نوشته بعد از مدت‌های مدیدی من و بچه‌ها لحظه‌ای نرگس را دیدیم. نرگسی که همراه با 12 نفر دیگر مبتلا به کرونا است. حتی شکل برخاستنش نشان از ضعف می‌دهد. در توییت دیگری هم از قوه قضاییه انتقاد می‌کند و می‌گوید چرا به جای مصاحبه علنی از دوربین مخفی استفاده کردید. او می‌نویسد نرگس اگر 30 ثانیه هم حرف بزند تایید می‌کند که مبتلا به کرونا است. بعد از همه‌گیری کووید 19 مقام‌های قوه قضاییه گفتند به 100 هزار زندانی مرخصی دادند تا از همه‌گیری این بیماری در زندان جلوگیری کنند، اما زندانیان سیاسی از این مرخصی محروم شدند. حتی ابتلا به کووید 19 بعضی از آنها از جمله سام رجبی از زندانیان محیط زیستی هم تایید شد. سعید دهخان وکیل دادگستری از افرادی مثل زینب جلالیان هم نام برد، کسی که به اتهام عضویت در پژاک، یک گروه شبه نظامی کرد، ابتدا به اعدام و بعد به حبس ابد محکوم شد و از سال 1386 تا کنون زندانی است. خانم جلالیان در زندان قرچک به کووید 19 مبتلا شده است. سهیلا حجاب هم یکی از فعالان حقوق بشری زندانی است که عفو بین الملل میگوید به کووید 19 مبتلا شده و وضعیتش نامشخص است. موضوع عدم دسترسی زندانیان سیاسی به خدمات پزشکی محدود به دوران کرونا نمی شود. تابستان پارسال هم چند نفر از کارشناسان سازمان ملل با اشاره به وضع آرش صادقی زندانی سیاسی که به سرطان استخوان مبتلا است، بیانیه‌ای منتشر کردند که در آن از عدم دسترسی زندانیان سیاسی ایران به خدمات پزشکی ابراز نگرانی شده است. در این بیانیه گفته شده این مسئله صرفاً یک مورد خاص و محدود نیست، بلکه به گفته نویسندگان بیانیه یک الگوی ثابت شده است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اینجا دریاچه تبریه یا جلیل است، پست‌ترین دریاچه آب شیرین جهان. پس از حدود 20 سال سطح آب این دریاچه به بالاترین حد خود رسیده، اتفاقی خوشایند و مهم اما به دور از چشم همه. به دلیل شیوع ویروس کرونا امسال توریستی به این منطقه سفر نکرده است.
پشت سر من دریاچه جلیل قرار گرفته، الان برای اولین بار بعد از 20 سال پر آب شده. از این بابت خیلی خوشحالیم. برای همه ما که اطراف این منطقه زندگی میکنیم خبر خیلی خوبیه، برای کشاورزا، توریستا و همه. متاسفانه الان به خاطر ویروس کرونا اینجا خالیه. این وقت سال ما انتظار داریم پر از توریست باشه. هر سال مردم از سراسر اسرائیل به این دریاچه زیبا میان که خوش بگذرونن.
خشکسالی در چند سال گذشته باعث پایین آمدن سطح آب این منطقه شد، اما حالا جزیره‌های کوچک دریاچه به زیر آب رفتند و پوشش خشک گیاهی که لبه ساحل را پوشانده بود ناپدید شده است. این دریاچه آب شیرین به طول 21 کیلومتر و به پهنای 12 کیلومتر است. آب دریاچه پر شده، اما شیوع بیماری کووید 19 به صنعت توریسم این منطقه آسیب زده است. امسال از زائران یهودی که به دیدن این دریاچه می آیند خبری نیست و اقتصاد ساکنین اینجا در نبود مسافران دچار مشکل شده است.
ماه مارس اوج زیارت توریست هاست. امسال کسی نیومده، اما ما امیدمون رو از دست نمیدیم. همین حالا هم گروه های زیادی از خارج برای ماه های سپتامبر و اکتبر و زمستون امسال و سال بعد رزرو کردن.
مردم محلی منطقه باور دارند که سطح آب جلیل در روحیه مردم اسرائیل تأثیر می‌گذارد. هرچه آب بالاتر باشد مردم خوشحال ترند. با شیوع ویروس کرونا اسرائیل مانند بیشتر مناطق دنیا محدودیت‌های رفت آمد شدیدی را ایجاد کرد، اما با بهتر شدن وضعیت امید است این محدودیت‌ها به زودی کم شود. اسرائیل تا کنون بیش از 16,000 مورد ابتلا و بیش از 200 مورد مرگ بر اثر کووید 19 را ثبت کرده است.
امارات متحده عربی قبل از شروع ماه رمضان محدودیت‌های اعمال شده برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را کاهش داد و تصمیم به بازگشایی مراکز خرید، کافه‌ها و رستوران‌ها گرفت. برای تحت کنترل داشتن اوضاع پس از کاهش محدودیت‌ها، پلیس امارات متحده عربی از کلاه‌های هوشمندی برای اندازه‌گیری دمای بدن افراد استفاده می‌کند. این کلاه می‌تواند دمای بدن 200 نفر را در یک دقیقه اندازه‌گیری کند و در صورت مشاهده و شناسایی افرادی که تب دارند به پلیس هشدار دهد. این کلاهای ایمنی که نیاز به زمان و تماس کمتری نسبت به دماسنج‌های معمولی دارند، می توانند درجه حرارت را از فاصله 5 متری اندازه‌گیری کرده و در صورت مشاهده تب هشدار دهند. البته این کلاهها ویروس کرونا را نمی توانند تشخیص دهند.
اگر درجه حرارت بدن کسی بالا باشه متوقفش میکنیم و با مرکز اورژانس تماس میگیریم تا نزدیکترین آمبولانس رو بفرستن و فرد رو به نزدیکترین مرکز درمانی ببرن.
این کلاه ایمنی همچنین دارای ویژگی تشخیص چهره، تشخیص پلاک خودرو و امکان اسکن کدهای QR است. اما پلیس دبی میگوید در حال حاضر هیچ کدام از این ویژگی ها مورد استفاده قرار نمی گیرد و فقط اسکن دمای بدن انجام می شود. شرکت چینی کیسی وربل سازنده این کلاه ها است و می گوید بیش از 1000 کلاه ایمنی دما را فروخته و سفارشاتی هم از خاورمیانه، اروپا و آسیا دریافت کرده است.